و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان 6 کشور قدرتمند جهان فردا در لندن برای بررسی پرونده اتمی ایران تشکیل جلسه می‌دهند. رهبری حزب راست افراطی در فرانسه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرد و رهبر گروه القاعده در عراق کشته شد. ساعت 18:30 دقیقه است در تهران، 6:30 شامگاه سه شنبه 11 اردیبهشت 86 1 مه 2007 است. بخیر. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعتی که پیش روی من است. همراهتان هستیم در روزی که در تمامی جهان از جمله در ایران روز کارگر خوانده می شود. در این باره و در خصوص دیگر مسائل روز ایران و جهان در ادامه همین مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. اما پیش از آن اجازه دهید تا مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها. همکنون همکارم نیما تمدن در استودیو خبر رادیو فرداست. نیما، به تو هم عصر بخیر میگم.
با سلام. نمایندگانی از کشورهای آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان فردا چهارشنبه در لندن با هدف بررسی پرونده اتمی ایران تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها این نشست نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان در حالی برگزار خواهد شد که نشانه‌هایی مبنی بر احتمال مذاکره میان مقامات ایران و آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی عراق دیده می‌شود. کنفرانس امنیتی عراق قرار است از پس فردا پنج شنبه در بندر شرم الشیخ مصر برگزار شود. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته پیش از ایالات متحده آمریکا خواست که راهی برای ایجاد ارتباط و مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بیابد. امروز سه شنبه به مناسبت روز جهانی کارگر، راهپیمایی‌ها و مراسم مختلفی در سراسر جهان برگزار شد. بنا به گزارش‌ها در حالی که اغلب راهپیمایی‌ها به مناسبت روز جهانی کارگر آرام برگزار شده و یا در حال برگزاری است، مراسم مربوط به این روز در ترکیه و ماکائو به خشونت گرایید. در سراسر روسیه نیز امروز به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر هزاران نفر راهپیمایی کردند. راهپیمایی امروز در نقاط مختلف روسیه اغلب از سوی اتحادیه‌های کارگری، حزب کمونیست و احزاب هوادار کاخ کرملین سازماندهی شده بود. از سوی دیگر در جنوب روسیه و در شهر گروزنی، پایتخت جمهوری چچن، امروز سه‌شنبه برای نخستین بار طی 16 سال اخیر اتحادیه‌های کارگری توانستند به مناسبت روز جهانی کارگر راهپیمایی کنند. اما در تهران صدها تن از افرادی که به مناسبت روز جهانی کارگر تجمع کرده بودند، شعارهایی علیه دولت محمود احمدی نژاد سر دادند و این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی متفرق شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، تجمع کنندگان در ورزشگاه شیرودی تهران دولت احمدی نژاد را به ناکارآمدی در بهبود وضعیت معیشتی کارگران متهم کردند. مقامات جمهوری اسلامی پیشاپیش برگزاری راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران را ممنوع کرده بودند و زمانی که تجمع کنندگان قصد داشتند ورزشگاه شیرودی را ترک کنند، نیروهای پلیس ضد شورش آنها را متفرق کردند. تجمع کنندگان در تهران در شعارهای خود همچنین خواستار استعفای وزیر کار جمهوری اسلامی شدند. در سوی دیگر خاورمیانه، یکی از اعضای کابینه اسرائیل در پی انتشار گزارش کمیسیون تحقیقات دولتی از مقام خود استعفا کرد. گزارش کمیسیون تحقیقات دولتی اسرائیل که روز دوشنبه دیروز منتشر شد، ناکارآمدی دولت اهود اولمرت در شیوه رویارویی 34 روزه با گروه حزب الله لبنان را عامل اصلی ناکامی اسرائیل در آن جنگ دانسته بود. ایتان کابل، یکی از اعضای کابینه اسرائیل از حزب کارگر این کشور، امروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تل‌آویو ابراز امیدواری کرد که استعفای او سرآغاز روند استعفاهای دیگر اعضای کابینه از جمله اهود اولمرت باشد. اما اهود اولمرت پیشاپیش گفته است که قصدی برای برکناری ندارد. ژان ماری لوپن، رهبر حزب راست افراطی در فرانسه، از هوادارانش خواست که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور مشارکت نکنند. آقای لوپن که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یکی از 12 نامزد این انتخابات بود، در رقابت با دیگر کاندیداها نتوانست به دور دوم راه یابد. و دیگر اینکه ابو ایوب المصری رهبر گروه القاعده در عراق امروز سه‌شنبه در پی یک درگیری داخلی با شبه نظامیان کشته شد. سخنگوی وزارت کشور عراق با اعلام این خبر گفت محل وقوع درگیری داخلی شبه نظامیان شمال بغداد بوده و نیروهای آمریکایی یا عراقی در مرگ این رهبر القاعده دخالتی نداشتند.
آخرین خبرها بود در نخستین صفحه این مجله شامگاهی. سپاس نیما. اما در ادامه این بخش خبری در دیگر صفحات این مجله از این جمله خواهید شنید. واشنگتن تهران را متهم می کند. جمهوری اسلامی در صدر فهرست آمریکا از حکومت‌های حامی تروریسم در جهان. احیای دیگر اتهام دیرینه علیه تهران. وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است. این را یک دیدبان آمریکایی می‌گوید. و همه اینها دو روز مانده به آغاز نشست شرم و شیخ با شرکت نمایندگان تهران و واشنگتن. نگاهی خواهیم داشت به این نشست و رویارویی ایران و آمریکا در آن. در تهران بحران در دانشگاه امیرکبیر در پی چاپ و انتشار کاریکاتور آیت الله خمینی. به امیرکبیر خواهیم رفت. همه اینها و بیشتر تنها در بخش نخست مجله شامگاهی امشب در 24 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. موج گیرنده خود را روی رادیو فردا نگاه دارید. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره تروریسم در جهان بار دیگر ایران را در صدر فهرست کشورهای حامی تروریسم جای داده است. این گزارش در حالی منتشر شده که تا دیدار احتمالی وزرای امور خارجه ایران و آمریکا تنها دو روز باقی مانده. در نشست شرم الشیخ که برای بررسی اوضاع امنیتی عراق در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد، وزرای امور خارجه ایران و آمریکا حضور دارند و این احتمال وجود دارد که کاندلیزا رایس و منوچهر متکی با یکدیگر به گفتگو بنشینند. همکارم کیوان حسینی جزئیات بیشتری دارد.
دیدار احتمالی متکی و رایس در صورتی که رخ دهد تماسی دیپلماتیک در بالاترین سطح میان دو کشور از سال 2004 میلادی تا کنون خواهد بود. پیش از این دولت محافظه‌کار بوش در برابر پیشنهاد گفتگو با ایران برای کمک به حل بحران عراق مقاومت کرده بود. این پیشنهاد در یکی از حساس‌ترین مقاطع بحران عراق در گزارش تحقیقی بیکر همیلتون مطرح شده بود، اما دولت بوش هنوز به آن توجهی نکرده است. دولت بوش تاکنون با طرح موضوعاتی چون غنی‌سازی اورانیوم در برنامه هسته‌ای ایران، حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تندروی ضد اسرائیلی و احتمال دست داشتن ایران در برخی خرابکاری‌ها در عراق از گفتگوی رو در رو با مقام‌های تهران شانه خالی کرده است. جورج بوش ایران را یک تهدید معنادار برای صلح جهانی توصیف کرده و در گزارش روز دوشنبه وزارت امور خارجه آمریکا پافشاری ایران بر غنی‌سازی اورانیوم که واشنگتن معتقد است هدف آن ساخت بمب اتمی است، سوء رفتار ایران توصیف شده است. آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده است که در سال 2006 میلادی در نزدیک به 25% حملات تروریستی در عراق دست داشته و موجب شده تا آمار قربانیان عملیات تروریستی در این کشور نسبت به سال 2005 40% رشد کند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره تروریسم در سال 2006، ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم خوانده شده و تأکید شده که در جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات از بسیاری از گروه‌های تندرو در عراق و سایر نقاط جهان حمایت می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت خود از گروه‌های تندروی عراقی را تکذیب کرده، اما در حمایت مالی از برخی گروه‌های تندرو در لبنان و فلسطین گاه علناً رقم پول‌های اهدایی به آنها را اعلام می‌کند و همواره حمایت تبلیغاتی گسترده خود را از آنها دریغ نمی‌کند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مستقیما در طراحی و حمایت از اعمال تروریستی دست دارند و گروه‌های مختلفی را به چنین اعمالی تشویق می‌کنند، به ویژه گروه‌های فلسطینی که کادر رهبری آنها در سوریه مستقر هستند و گروه حزب الله لبنان را تشویق می‌کنند که در مسیر منافع جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامات تروریستی بزنند. این گزارش می‌افزاید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پخش کردن مواد منفجره‌ای که به مرگ نیروهای ائتلاف منجر می‌شوند دست دارد و همچنین ایران به گروه تندروی حزب الله لبنان کمک می‌کند تا به گروه‌های تندروی شیعه عراقی ساختن بمب را آموزش دهد. همزمان در این گزارش آمده که ایران در تشویق اقدامات ضد اسرائیلی در حمایت‌های مالی و عملیاتی نقشی سطح بالا ایفا می‌کند و هنوز هویت عضو ارشد القاعده را که در سال 2003 میلادی بازداشت کرده افشا نکرده و تلاشی برای تحویل آن نیز دیده نمی‌شود.
ایران حامی شماره یک تروریسم در جهان است، اتهامی که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2006 خود متوجه جمهوری اسلامی کرده که ایوان حسینی بود. از رادیو فردا. اما وارد شدن این اتهامات در هفته در حالی است که در هفته جاری قرار است کنفرانس عراق با شرکت همسایگان این کشور، نمایندگان بسیاری از ممالک خاورمیانه، اتحادیه اروپا و آمریکا در شرم الشیخ مصر برگزار شود. وزیر خارجه آمریکا احتمال مذاکره مستقیم با همتای ایرانیش منوچهر متکی را رد نکرده، اما در این حال تأکید ورزیده که هر گونه گفتگو با ایران به اوضاع عراق محدود خواهد بود. فریبا مودت و اطلاعات بیشتر.
موافقت ایران برای شرکت در کنفرانس این هفته شرم الشیخ در مورد عراق به این بی‌اطمینانی پایان داد که آیا همه به اصطلاح طرفین بازی در بحران عراق در این کنفرانس حضور خواهند یافت یا نه. به گفته گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تصمیم ایران برای اعزام وزیر خارجه‌اش منوچهر متکی به کنفرانس شرم الشیخ این امکان را فراهم می‌آورد که آمریکا و ایران در بالاترین سطح دیپلماتیک در 30 سال گذشته با یکدیگر مذاکره کنند. روز یک شنبه کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا ضمن اشاره به اینکه احتمال گفتگوی مستقیم با منوچهر متکی را رد نمی‌کند، افزود اما که هر گونه مذاکره با ایران تنها محدود خواهد بود به اوضاع عراق و اینکه همسایگان و مهره‌های دخیل در این کشور برای ثبات عراق چه می‌توانند بکنند. روز گذشته علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پایان مذاکره با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در بغداد به خبرنگاران گفت که در این گفتگوها کنفرانس شرم الشیخ هم مطرح شده است.
در مورد شرم الشیخ هم صحبت کردیم با آقای وزیر و وحدت نظر داریم که در اونجا همکاری کنیم برای اینکه دولت عراق بتونه از همکاری‌های منطقه‌ای برخوردار باشه.
در همان حال دیوید ساترفیلد یکی از مشاوران ارشد کاندولیزا رایس گفت کنفرانس شرم الشیخ تلاشی است برای تعامل گسترده‌تر میان عراق، همسایگانش و جامعه بین‌الملل. به افزود نخستین روز کنفرانس به طرحی برای اصلاحات اساسی اقتصادی، بازرگانی و ساختاری عراق اختصاص دارد که دولت این کشور با آن موافقت کرده است.
It is a document which truly does commit Iraq to an open way of doing business.
این سندی است که حقیقتاً عراق را به برقراری روابط اقتصادی و بازرگانی با سایرین متعهد می‌کند. سندی که به اعتقاد ما از حمایت همسایگان عراق، کل خاورمیانه و جامعه بین‌الملل برخوردار خواهد بود.
دیوید ساترفیلد افزود که در روز دوم گرد همایی شرم الشیخ اعضا در زمینه‌های مربوط به روابط منطقه‌ای به هدف بهبود تعامل میان عراق، همسایگانش و جامعه بین‌الملل مذاکره خواهند کرد.
موارد بسیاری است که در آن همسایگان عراق و جامعه بین‌الملل نگران اوضاع این کشورند و این کشور نگران اقدامات همسایگانش و در این میان تعامل چندانی وجود ندارد. این کنفرانس بخشی از روندی است که ادامه خواهد یافت که امیدواریم و همچنین عراق امیدوار است که به تعاملی مداوم در سطحی سیاسی و عملی منجر شود.
در کنفرانس شرم الشیخ همچنین وزرای خارجه بسیاری از کشورهای منطقه و نیز مقامات ارشد سازمان ملل و اتحادیه اروپا شرکت خواهند داشت. ریاست کنفرانس بر عهده نوری المالکی نخست وزیر عراق و بن کیمون دبیر کل سازمان ملل خواهد بود.
قطعی شدن حضور ایران در نشست شرم الشیخ که برای بررسی راه‌های ایجاد ثبات در عراق برگزار می‌شود، پس از آن صورت گرفت که کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و رایان کراکر سفیر ایالات متحده در عراق جمهوری اسلامی را به شرکت در این کنفرانس فرا خواندند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مسئله اخیر با دو تحلیل متفاوت مواجه شده. در حالی که برخی از تحلیلگران معتقدند فراخوانی تهران به شرکت در نشست شرم الشیخ میتواند نشانه ای از تغییر موضع نسبی واشنگتن در قبال ایران و سوریه باشد، شماری دیگر از ناظران چنین احتمالی را رد میکنند. کاندلیزا رایس در مصاحبه‌ای که هفته گذشته در روزنامه فاینانشال تایمز به چاپ رسید تصریح کرد که اگر منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست شرم الشیخ مصر شرکت نکند، به گفته ی وی موقعیت به دست آمده را از دست خواهد داد. یک روز پس از آن سفیر آمریکا در عراق نیز بر موضع خانم رایس تأکید ورزید.
What happens in Iraq doesn't occur in a vacuum. There is a region, there are neighbors, there is an international community.
وی گفت آنچه در عراق روی می‌دهد در خلاء اتفاق نمی‌افتد. رایان کراکر با تأکید بر اهمیت نقش همسایگان عراق گفت در شرم الشیخ به موقعیت منطقه‌ای عراق پرداخته خواهد شد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن تصریح کرده در این مقطع زمانی موضوع جدیدی برای بحث با سوریه ندارد و گفتگو با ایران را نیز مشروط به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم دانسته، مسئله‌ای که بارها صراحتاً از طرف ایران رد شده است. برخی ناظران معتقدند که سخنان اخیر می‌تواند نشان از تغییر رویکرد واشنگتن در قبال تهران و دمشق و احتمال گمانه‌زنی برای مذاکره مستقیم داشته باشد. یکی از این تحلیلگران جیمز ابورزک، سناتور پیشین در کنگره آمریکا و از منتقدین سیاست‌های جورج بوش در قبال عراق است.
My guess is that Bush is desperate to get out of Iraq, saving his own ego, which is why he's staying.
به نظر من جورج بوش به شدت به دنبال راهی برای خروج از عراق است، اما همزمان می‌خواهد که وجهش نیز حفظ شود. به همین دلیل هم حضور آمریکا در عراق تا این حد به طول انجامیده است. وی به دنبال هر راهی و هر کسی است که بتواند به خروجش کمک کند.
He's looking for any way that anybody can help him get out.
در همین حال اما شماری دیگر از تحلیلگران تغییری در سیاست‌های کاخ سفید خصوصا در قبال ایران و سوریه مشاهده نمی‌کنند. استیون ولش از مرکز اطلاعات دفاعی در آمریکا چنین اعتقادی دارد.
Over time they've taken pains to distinguish between the Iraq issue and the issue of Iran developing nuclear weapons.
دستگاه رهبری جورج بوش پس از مدت‌ها به نقطه‌ای رسیده که میان مسئله عراق و تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تفاوت قائل شود. از آن گذشته هدف نشست شرم الشیخ دستیابی به راهی برای ایجاد ثبات در عراق است. طی این نشست چارچوبی چند جانبه با محوریت عراق ارائه خواهد شد تا از تقلیل این گردهمایی به صرفاً بررسی مسئله ایران آمریکا جلوگیری شود.
به عقیده آقای ولش مسئله بر مورد توجه قرار خواهد گرفت اتهاماتی است که در خصوص دامن زدن به ناآرامی‌های عراق متوجه حکومت تهران شده. در همین حال و در شرایطی که نشست شرم الشیخ روز پنجشنبه با حضور همسایگان عراق، اعضای شورای امنیت سازمان ملل و قدرت‌های صنعتی جهان کلید می‌خورد، وزارت خارجه آمریکا اقدام به انتشار گزارش سالانه خود درباره تروریسم کرد. گزارشی که در فهرست خود جمهوری اسلامی ایران را در صدر حکومت‌های حامی تروریسم در جهان جای داده است و به گفته ناظران به احتمال قریب به یقین واکنش منفی ایران را به دنبال خواهد داشت.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:47 است در تهران، 6:47 عصر. میزبان شما این در مجله شامگاهی، مجله ای که 43 دیگر به طول خواهد انجامید. سپاس که با ماید. اما در صفحه حقوق بشری در گزارش سال 2007 فریدم هاوس، مؤسسه ترویج آزادی های مدنی، آمده است که آمارها نشان دهنده رکود آزادی مطبوعات جهان در 10 گذشته است و این آزادی به گفته فریدم هاست در برخی کشورها نیز کاملا متوقف شده. هرچند آزادی مطبوعات در دهه 1980 و اوایل دهه 90 پیشرفت چشمگیری داشته، اما به نظر می رسد که این پیشرفت در سالهای اخیر و همگام با کاهش آزادی سیاسی در برخی کشورها متوقف شده است. مریم منظوری از رادیو فردا خلاصه ای از گزارش این سازمان درباره ایران را به آگاهی می رساند.
طبق گزارش جدید فریدام هاوس، مؤسسه ترویج آزادی های مدنی، از میان 195 کشور جهان و مناطق تحت پوشش 74 کشور آزاد شناخته شدند، 58 کشور نسبتاً آزاد و 63% به عنوان غیر آزاد درجه بندی شدند. در این گزارش ایران با مجموعاً 84 امتیاز در گروه کشورهای غیر آزاد قرار می گیرد. این گزارش می‌نویسد در سال 2006 آزادی مطبوعات در ایران همزمان با دستگیری و بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و منتقدان و توقیف مطبوعات و برقراری موانع جدید بر سر راه رسانه‌های اینترنتی همچنان روند انحطاط خود را ادامه داد. همزمان تضاد میان تلاش‌های دولت برای محدود کردن راه‌های اطلاعات و تلاش مردم برای دسترسی به آن به ویژه از طریق رسانه‌های ماهواره‌ای که از خارج از ایران اداره می‌شوند و خارج از کنترل دولتند پررنگ‌تر شده است. در گزارش فریدام هاوس آمده است روزنامه نگاران در سیستم قانونی مطبوعات ایران با موانع متعددی مواجهند. مجازات علیه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و ناشران معمولا متفاوت و بی‌سامان است. محاکمه ها، تاریخ دادگاه و احکام متغیرند و مقدار قرارهای وثیقه در مورد اشخاص مختلف متفاوت است. با اینکه تعداد روزنامه نگاران در بند نسبت به قبل کمتر شده است، اما طبق قانون روزنامه نگارانی که قبلا مجرم شناخته شدند نمی توانند در نشریات دیگر در شغل جدیدی مشغول به کار روزنامه نگاری شوند و آنانی که در زندان بودند همواره از شکنجه و گذراندن سلولهای انفرادی سخن گفتند. بنا به گزارش مؤسسه ترویج آزادی‌های مدنی موسوم به فریدام هاوس، دولت جمهوری اسلامی از سال 2000 تا کنون بیش از 100 روزنامه و نشریه را توقیف کرده که این روند در سال 2006 افزایش یافت و به ویژه بر رسانه‌های منتقد متمرکز شد که شاخص‌ترین آنها روزنامه شرق بود که در ماه سپتامبر 2006 شهریور ماه گذشته توقیف شد. بنا به گزارش فریدام هاوس در حال حاضر در ایران حدود 20 روزنامه چاپ می‌شود، هرچند اغلب ایرانی‌ها به شکل منظم روزنامه‌خوان نیستند. بر این گزارش بیش از 80% ایرانیان اخبار را از تلویزیون و یا رسانه‌های دولتی دیگر دریافت می‌کنند. هرچند داشتن ماهواره و دریافت اخبار خارجی از این طریق ممنوع است، اما شمار بالایی از مردم ایران از این طریق به اخبار و منابع خارجی دست می‌یابند. رادیوهای ماهواره‌ای به شمار عمده‌ای از مردم امکان دسترسی به اخبار بین‌المللی را می‌دهند. این گزارش سپس به رادیو فردا اشاره می‌کند که با پخش اخبار و موسیقی شنونده‌های فراوانی در میان نسل جوان دارد. فریدام هاوس به نقل از گزارش روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد در آماری که در سال 2006 صورت گرفت، حدود بیش از 13.5% از جمعیت بزرگسال ایران هر هفته به رادیو فردا گوش می‌دهند. به گزارش فریدام هاوس، شمار کاربران اینترنت در ایران رو به افزایش است و بیش از 7 میلیون ایرانی در سال 2006 از اینترنت استفاده کردند. هرچند بسیاری از سایت‌های اینترنتی با سانسور دولتی و فیلترینگ به روی کاربران ایرانی بسته شدند. این گزارش به 100 هزار بلاگر ایرانی اشاره می‌کند که اغلب در نوشته‌های خود به انتقاد از حکومت می‌پردازند و برای تأمین امنیت خود به شکل ناشناس به بلاگ می‌نویسند.
مریم منظوری بود و گزارش فریدام هاوس از وضعیت آزادی مطبوعات در ایران. اما دانشگاه‌های ایران هم از دیگر کانون‌های توجه حقوق بشری محسوب می‌شود. در همین زمینه وضعیت دانشگاه امیرکبیر از روز گذشته با بحران روبرو شده. این نارامی‌ها با انتشار نسخه‌هایی از نشریات دانشجویی شکل گرفت که حاوی کاریکاتور آیت الله علی خامنه‌ای بود. دانشجویان این مسئله را جعلی و توطئه به گفته آنها کثیف نهادهای نظامی نامیدند. سعیده هاشمی و جزئیات بیشتر.
کلاس‌های دانشگاه پلی‌تکنیک از امروز صبح تعطیل بود و حدود 2000 نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به چاپ نشریاتی که گفته می‌شود در آنها به مقدسات دینی و همچنین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توهین شده است، تحسن کردند. در این تجمع‌گاهی بین دانشجویان بسیجی و دانشجویان عضو انجمن اسلامی منتخب دانشجویان امیرکبیر درگیری و خشونت ایجاد می‌شد.
واقعاً در خطر است. چون انتر گلاد در پست دانشگاه دیگه ما باید اینا رو کنترل کنیم تا نزدیک 2000 نفر در حافظ باشن نظامون مثلا چی میشه. شما اگه جلوی در به حافظ دانشگاه برید حتما متوجه خواهید شد حدود 4-5 اتوبوس از نیروهای انصار حزب الله و یا دانشجویان دانشگاه امام حسین امام صادق که قیافه‌های مشخصه جلوی در تجمع کردن و رسم ورود دارن. نیروهای انتظامی تا حدی ممانعت کردن از مزاحمت اینها، ولی اینها هستن و تعداد زیادیشون هم داخل شدن. از غفلت نگهبان‌ها اینا استفاده کردن.
نرگیری میان دانشجویان و بسیج دانشجویی در شرایط روی داد که مدیران مسئول این نشریات دانشجویی میگویند هیچ یک از مدیران مسئول که این اتفاق برای آنها افتاده در جریان انتشار نبودند.
هیچ کدوم از دانشجوها قبول نکردند این قضیه رو که واقعا بچه‌های انجمن اسلامی چنین نشریاتی در بیارن و قبل از اینکه توهین کرده باشن مقدسات مقدمات حتی خودش رو فراهم کنن.
مدیران مسئول این 4 نشریه دانشجویی این اقدام را توطئه‌ای از پیش طراحی شده می‌دانند و بر این باورند که عده‌ای با جعل عنوان مدیر مسئول و لوگوی تعدادی از نشریات دانشجویی مستقل دانشگاه اقدام به پخش تعداد معدودی نشریه جعلی کردند. یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر درباره نحوه توزیع این نشریات می‌گوید:
این نشریات اینجوری که بچه‌ها میگن تو آسانسورا پخش شده و فقط دست بسیج بوده، یعنی دست بچه‌های ما نبوده. تا ساعت نزدیک 4 که بچه‌ها خبر داشتن بسیج دانشگاه تهران جلوی دفتر ریاست متحصل شدن.
همین که بچه ها شنیدن رفتن اونجا بعد یه زد و خورد ایجا شده، بعد اونجا یکی دو تا نسخه از نشریه به سر دست بچه ها، تازه فهمیدن قضیه از چه قراره.
یکی از دانشجویان که این نشریات را مطالعه کرده از محتوای مطالب این نشریات میگوید:
توهین بسیار زیادی به مراجع قم شده. در مورد آمار فحشا در قم گفته شده و گفته توی شهر مذهبی مثل قم که این آمار فحشا اینقدر بالا است، از این مراجع اونجا چیکار میکنه؟ مسئله غیر اخلاقی هم تو اونجا مطرح شده. تو دیگه ستون دیگه ای تحت عنوان که هیچ کس مقدس نیست به رهبری ایران توهین شده، و در یک مقاله دیگه به نام کلاغ‌های سیاه زنان چادری توهین شده که اصلا مسئله حجاب مسئله مورد قبول همه ایرانیان نیست.
با تکذیب مدیران مسئول این چهار نشریه و جعلی خواندن این نشریات، نمایندگان معترض بسیج دانشجویی امروز انگشت اتهام را به سوی دشمنان خارجی گرفتند، در حالی که برخی از انجمنهای دانشجویی نظیر دفتر ادوار تحکیم وحدت انتشار این چهار نشریه را نمایشنامه کثیف نهادهای شبه نظامی و امنیتی بر ضد دانشجویان پلی‌تکنیک نامیدند.
بحراندار امیرکبیر سعیده هاشمی بود از رادیو فردا. اجازه دهید به پایتخت بریتانیا برویم، جایی که روز گذشته 5 نفر به جرم شرکت در عملیات تروریستی پس از 1 سال محاکمه محکوم به حبس ابد شدند. این عده 1 سال پیش از حملات تروریستی 7 ژوئیه سال 2005 دستگیر شده بودند. به لندن می رویم، جایی که خبرنگار رادیو فردا شهران تبری گزارشی از نتیجه دادگاه دارد.
پس از آنکه روز گذشته 5 تروریست بریتانیایی محکوم به حبس ابد شدند، امروز برای اولین بار خبر جزئیات وقایعی که منجر به حمله تروریستی موسوم به 7/7 در لندن شد، به علاوه توطئه‌های دیگری که از آن جلوگیری گشت، فاش شد. محاکمه این 5 نفر که به مدت 1 سال به طول انجامید، نشان داد که این عده قصد داشتند به یک مرکز خرید در شهر کنت و یک کلوپ شبانه حمله کنند. یکی از نتایج مهم این محاکمات و تحقیقاتی که در اطراف آن شد، آن بود که نشان داد این عملیات تروریستی در بریتانیا و حتی در مناطق دیگر جهان عملیات منفرد و خودانگیخته از سوی اسلامیست‌های مختلف نبوده، بلکه این تروریست‌ها متعلق به شبکه‌ای وابسته به یکدیگر بودند و تعلیمات و تفکرشان از مرکز واحدی القا می‌شد. موضوع مهم دیگری که طی این محاکمات روشن شد، آن بود که 2 نفر از تروریست‌های انتحاری 7/7 در لندن که منجر به کشته شدن 52 نفر شد، یعنی محمد صدیق‌خان و شهزاد تنویر، به مدت 18 ماه پیش از حملات انتحاری تحت نظر MI5 یا اینتلیجنس سرویس بریتانیا بودند. اما علارغم اینکه پلیس مخفی یا MI5 بریتانیا عکس این دو را داشت، کیلومترها اتومبیلشان را تعقیب کرده بود و محاورات تلفنیشان را درباره نیتشان به جهاد ضبط کرده بود، نتوانست هویت اصلی آنها را دریابد و نتیجه گرفته بود که آنها و 55 نفر دیگر که تحت نظر بودند خطر امنیتی ندارند. علنی شدن این مسائل باعث شد که احزاب اپوزیسیون بریتانیا و همچنین خانواده بازماندگان قربانیان خواهان تحقیقات مستقل برای پی بردن به کنه مسائل شوند. رادیو فردا در گزارش‌های پس از حملات 7 ژوئیه از کشته شدن نازی مزکا، خانم ایرانی که کارشناس آزمایشگاه در بیمارستان کودکان در لندن بود، اطلاع داد و با همسر او نادر مزکا چندین گفتگو داشت. مجدداً در گفتگویی با آقای مزکا از او درباره چند و چون برملا شدن وقایع اخیر می‌پرسم.
بله، الان کاملا مشخص شده که در موقعی که پلیس انگلیس یا سرویس‌های مخفی انگلیس در حال بررسی توطئه‌ای که کسانی که در دخالت داشتن روز محکوم به زندان‌های تورانی شدن، اینها 4 بار حداقل با این سران این گروهی که محکوم شدن ملاقات کردن. اینتلیجنس سرویس عکس اینا رو داشته، آدرس اینا رو داشته و میدونسته دقیقاً کی هستن و کجا زندگی میکنن، ولی متاسفانه به دلایلی که برای ما روشن نیست، اینها نتونستن که ادامه بدن و سرنخ اینها رو پیدا کنن که شاید میشد که بمبگذاری 7 جولای متوقف بشه.
من فکر میکنه چرا ممکن بوده که اینا بخوان این مسئله رو دنبال نکنن؟ چه دلیلی داشته؟ به هر حال اینتلیجنس سرویس انگلیس نمیخواسته یه همچین اتفاق وحشتناکی بیفته توی این مملکت.
این اشتباهی صورت گرفته، نه اینکه عمدن این عمل انجام شده. ما از دولت میخوایم که به یک کمیته مستقل درست بشه، تحقیقات مشخصی انجام بشه، یکی که کاملا از دولت و از سرویس‌های امنیتی مستقل باشه، بتونه به تمام مدارک شواهد نگاه بکنه، ببینه که چرا این اشتباه صورت گرفته.
شما فکر میکنید دلیلش چیه؟
من دلیل خاصی ندارم که مشخص بگم. یکی از چیزایی که من دلم میخواد این کمیته بررسی مستقل بهش نگاه بکنه همین موضوعه. به هر حال مسائل مختلفی هست. شما ببینید اگه کسایی که دیروز محکوم شدن، اینها که بچهای جوونی نبودن که فقط دل خونی داشتن از اتفاقاتی که تو عراق میفته، اینا به طور مشخص با تشکیلات تروریستی القاعده رابطه داشتن. اینا فقط آدمایی نبودن که آتشی شدن و یک اقدام سریع، اینا هم نقشه کشیدن و کاملا نقشه‌شون رو خواستن اجرا بکنن و کاملا مشخصه که سازماندهی شده بوده. نمیشه دلیل مشخصی، به هر حال سوال مختلفی وجود داره.
برای شهران تبری بود از لندن و نتیجه دادگاهی که تروریست‌های هفته ژوئیه 2005 را محاکمه می‌کرد. به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی نزدیک می‌شویم، اما همچنان همراه ما بمانید. گزارش‌هایی را از نقاط مختلف جهان خواهید شنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 هست در تهران، هفته عصر سه‌شنبه. نیم ساعت با هم بودیم، 30 دقیقه دیگر نیز در کنار شما خواهیم بود با خبر و گزارش و گفتگو. اجازه دهید ابتدا به سراغ نیما تمدن برویم یک بار دیگر و از آخرین خبرهای ایران جهان آگاه شویم.
نمایندگانی از کشورهای آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان فردا چهارشنبه در لندن با هدف بررسی پرونده اتمی ایران تشکیل جلسه می‌دهند. بنا به گزارش‌ها این نشست نمایندگان پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان در حالی برگزار خواهد شد که نشانه‌هایی مبنی بر احتمال مذاکره میان مقامات ایران و آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی عراق دیده می‌شود. در تحولی دیگر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نجف با آیت الله علی سیستانی، یکی از بانفوذترین مراجع تقلید شیعیان عراقی، ملاقات کرد. آقای لاریجانی پس از این ملاقات مسئولیت بروز خشونت‌ها در عراق را ناشی از سوء مدیریت نیروهای آمریکایی دانست و آمریکا را متهم کرد که با تروریست‌ها در حال مذاکره است. مقامات آمریکایی تاکنون بارها جمهوری اسلامی را به مداخله در نارامی‌های عراق متهم کردند، اما دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نجف این اتهام‌ها را رد کرد. جمهوری اسلامی ایران که همواره از شیعیان در دولت عراق حمایت کرده، چند روز پیش خبر داد که در کنفرانس امنیتی عراق حضور می‌یابد. این کنفرانس قرار است روز پنجشنبه در بندر شرم الشیخ مصر و با حضور نمایندگانی از کشورهای همسایه عراق، اتحادیه عرب و اعضای دائمی شورای امنیت از جمله آمریکا برگزار شود. خشونت‌های روز سه‌شنبه امروز در نقاط مختلف عراق 25 قربانی بر جای گذاشت. 11 تن از تلفات این خشونت‌ها مسافران یک مینیبوس بودند که از بغداد عازم شهر هله شده بود. در شهرک لطیفیه واقع در نزدیکی بغداد نیز 9 نفر در دو حمله جداگانه شبه نظامیان کشته شدند. ابو ایوب المصری رهبر گروه القاعده در عراق امروز سه‌شنبه در پی یک درگیری داخلی با شبه نظامیان کشته شد. سخنگوی وزارت کشور عراق عبدالکریم خلف با اعلام این خبر گفت محل وقوع درگیری داخلی شبه نظامیان شمال بغداد بوده است. سخنگوی وزارت کشور عراق همچنین از دریافت گزارش‌های دقیق دال بر کشته شدن ابو ایوب المصری خبر داد و تاکید کرد که نیروهای آمریکایی یا عراقی در مرگ این رهبر القاعده دخالتی نداشتند. پس از آنکه ابو مصعب الزرقاوی در تابستان سال گذشته و به دنبال حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد، ابو ایوب المصری معروف به ابو حمزه مهاجر زمام رهبری گروه القاعده در عراق را در دست گرفت. و روز سه‌شنبه امروز در کابل صدها تن با برگزاری تظاهراتی با طرح اخراج افاغنه از ایران مخالفت کردند. پیشتر دولت جمهوری اسلامی ایران از اجرای طرح اخراج پناهندگان افغان خبر داده بود. تظاهر کنندگان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل این اقدام مقامات تهران را محکوم کردند. جمهوری اسلامی از 10 روز پیش که طرح اخراج پناهندگان افغان را آغاز کرده، تا کنون 25,000 تن از آنها را به افغانستان باز کردنده است.
نیما تمدن و آخرین خبرها. سپاس نیما. اما در نیمه دوم این مجله خبری از این جمله خواهید شنید: روز جهانی کار و کارگر، شکلگیری و تاریخچه درگیری‌های امروز در تهران و گزارش‌هایی از دیگر نقاط جهان به همین مناسبت. صدای شما، برنامه‌ای که به نقطه نظرات شما شنوندگان عزیز رادیو فردا اختصاص دارد. و البته در صفحه آخر همچون همیشه دنیای ورزش و آخرین خبرهای ورزشی. همچنان با ما همراه باشید. اولین روز از ماه مه میلادی به نام روز جهانی کار و کارگر نامگذاری شده است. به ویژه در چنین روزی کارگران جهان تلاش می‌کنند تا عموماً به روش‌های مسالمت‌آمیز اعتراض‌های خود را با شرکت در تظاهرات و تجمع‌ها اعلام کنند. در بخش‌های مختلف خبری از اعتراض‌ها، درگیری‌ها و دستگیری‌ها چه در ایران چه خارج از ایران شنیدید و می‌شنوید، اما اینک در گزارشی تاریخچه کوتاهی را از این روز و این مناسبت خواهیم شنید. توماج تاهباز.
بیش از یک ساله است که کم و بیش در سراسر جهان روز جهانی کار و کارگر پاس داشته می شود. روزی که به یاد تحسن و اعتراض کارگران در شیکاگو در ایالات متحده در اولین روز از ماه می سال 1886 میلادی به این نام شهره شد. کارگران در شیکاگو خواهان آن بودند که ساعات کاری روزانه به 8 ساعت کاهش پیدا کند. دو روایت متفاوت از آنچه در آن روزها رخ داد وجود دارند. روایت اول، پلیس به جمع تظاهر کنندگان حمله کرد. حمله خشونتباری که با تیراندازی به سوی کارگران همراه بود و جان بسیاری از آنها را گرفت. رنگ سرخ به یادآورنده خون کارگرانی است که در آن روز در خیابان‌های شیکاگو به زمین ریخته شد و به یکی از مهمترین نمادهای اعتراض‌های کارگری تبدیل گشت. این روایت در نشست معروف احزاب سوسیالیست در پاریس مشهور به بین‌الملل دوم بیان شد. روایت دوم، از ماه فوریه کارگران شرکت مک‌کرمیک در شیکاگو دست به تحصن زدند. این تحصن تا سوم ماه مه به درازا کشید. در این روز گروهی از آنارشیست ها که عمدتاً مهاجران آلمانی بودند به جمع تحصن کنندگان پیوستند. اعتراض ها به شکل غیر قابل کنترلی به سطح شهر کشیده شد و یک روز بعد پرتاب یک بمب احتمالاً توسط یکی از همکاران مخفی پلیس جان 8 پلیس را گرفت و چند ده نفر را زخمی کرد. اعتراض ها با دخالت پلیس پایان گرفت. چندی بعد 4 تن از فعالان کارگری که احتمالاً مقصر نبودند اعدام شدند. از آن روز و به یاد قربانیان ماه مه در شیکاگو، اشعار، موسیقی‌ها و آثار هنری متفاوتی شکل گرفته است. بخشی از آهنگ روز اول ماه مه به سوی خیابان‌ها از آرون کاپلند را می‌شنویم. خواسته کارگران متحسن شیکاگویی امروز در همه جای دنیا اجرا می شود و دیگر کسی موظف نیست که بیش از 8 ساعت در طول شبانه روز کار کند. 4 سال پس از حادثه خونبار شیکاگو، به یاد آن روز و تحسن کارگران، اول ماه مه برای اولین بار به شکل رسمی گرامی داشته شد و از پس آن اول ماه مه به عنوان روز جهانی کار، روز کارگر یا روز بین‌المللی گرامی داشت طبقه کارگر مشهور شد. قسمتی از ترانه قدیمی و مشهور بلا چاو را می شنویم. هرچند در بسیاری از کشورهای جهان روز اول ماه مه تعطیل عمومی است، اما در ایالات متحده روز دیگری با نام روز کار شناخته می شود. مراسم اول ماه مه در زمان حیات سیاسی اتحاد جماهیر شوروی در این کشور، جمهوری های آن و کشورهای وابسته به بلوک شرق به عنوان یکی از مهمترین جشنهای عمومی برگزار می شد. از جمله خود این موضوع سبب شد تا اول ماه مه به یک حادثه سیاسی با معنی خاص تبدیل شود. روز کارگر به عنوان روز نمایش قدرت جهان سوسیالیستی در برابر جهان کاپیتالیستی. با این همه امروز جز در برخی کشورها این روز با نظارت و حمایت دولت برگزار نمی شود. در برخی از کشورها هم نماد مخالفت با سیستم و سیاستمدارانی است که خود برآمده از کمونیسمند.
بله، توماج تاهباز و روایت‌های شکل‌گیری مناسبت روز جهانی کارگر را شنیدید. اما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید. میزبان شما این در مجله شامگاهی گزارش‌های دیگری در خصوص روز کارگر برایتان تدارک دیدیم. از جمله در ایران هزاران کارگر امروز مراسمی را در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. در تهران این مراسم در ورزشگاه شیرودی برگزار شد که در آن کارگران خواستار استعفای محمد جهرمی وزیر کار شدند. در سنندج و کرمانشاه نیز مراسمی برگزار شد که در سنندج با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شد. بهروز کارونی همکارم که مسائل کارگری و تجمعات امروز را دنبال کرده گزارشی دارد.
خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند که کارگران در مراسم روز جهانی کارگر در تهران ضمن درخواست برای استعفای وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد نارضایتی خود را از وضعیت نابسامان اقتصادی ابراز داشتند. در این حال شعارهایی نیز در مورد آزادی فعالان کارگر از زندان، اتحاد کارگر، معلم و دانشجو و حق اعتصاب و تشکیل سندیکا برای کارگران داده شد. منصور اوسالو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در مورد گرد همایی کارگران در ورزشگاه شیرودی تهران به رادیو فردا میگوید:
شعار میدادن رزمنده دیروزی بیچاره امروزی. کارگرای تبریز که تابوتی رو آورده بودن که روی تابوت مرگ قانون کار بود و مرگ قراردادهای دست جمعی کار و قرارداد رسمی کار و به نوعی در شعارهایی هم که داده شد قرارداد موقت بردهداری نوین عنوان شد. شعارهای به نفع سندیکا و سخنگویی سندیکا برای کارگرها میکردن. مجموعاً روز اول ماه مه به نظر من خوبی شد، یعنی تمام بخشهای کارگری و علاقمندان به مسائل کارگری و کسانی که علاقه داشتن و احساس مسئولیت میکردن از سر و سرمون آمده بودن. نارضایتی شدیدی در بین همه کارگران نسبت به وضعشون بود و در بین توده‌های کارگری که آمده بودن در رابطه با چند موردی که غیر واقعی بود نسبت به سخنرانان رو کشیدن و سخنرانا به تدریج دور شدن، جهت سخنرانیشون رو به طرفی بیارن که خواستهای واقعی کارگرها رو بگن. و این نشون میده هر جایی که کارگرها حضور پیدا کنن و خواستهای خودشون رو بتونن آزادانه بیان کنن، وادار میکنن که حتی اون کسانی که دید تریبون در اختیارشون هست مجبورشون که به طرف واقعیت‌ها هدایت بشن. در آخر تظاهرات امنیت بیشتر 1000 نفری که در خیابان به طرف افتتیر می‌رفتن شعارهای دال بر تشکیل سندیکاهای مستقل آزاد رو می‌دادن، شعارهای دال بر لغو قراردادهای موقت رو می‌دادن، شعارهای برای افزایش دستمزد حداقل در سطح 400,000 تومان در ماه خط فقر رو می‌دادن.
در شهر سنندج مراسم روز جهانی کارگر به شکل دیگر برگزار شد. جعفر عظیم‌زاده، سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار ایران، در این مورد به رادیو فردا میگوید:
کارگرای سنندج امروز ساعت 10 صبح به پیرو فراخوانی که اتحادیه کارگران اخراجی بیکار به همراه کمیته هماهنگی جمعی فالوس کارگری سنندج داده بودند، جلوی اداره روابط کار سنندج تجمع کردند و قبل از تجمع اینا اونجا در قرق نیروی انتظامی نیروی امنیتی بوده و اگر خواستن پلاکاردشون در بیارن بیرون و دستشون بگیرن مورد هجوم نیروهای امنیتی انتظامی قرار میگیرن و طبق برنامه قرار بوده در این تجمع شیخ سمانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگر اخراجی بیکار سخنرانی بکنه که نیروهای انتظامی امنیت خودشون رو به شیخ سمانی میرسونن و ایشون رو مورد ضرر شتم قرار میدن که شیخ سمانی به شدت زانوی چپش آسیب دیده و توی بیمارستان بوده.
آقای عظیم‌زاده میگوید کارگران سپس به سوی میدان آزادی سنندج راهپیمایی کردند که در این مسیر با باتوم و گاز اشکاور مورد حمله نیروهای انتظامی و امنیتی قرار گرفتند و میافزاید در این حمله چند تن از کارگران از جمله 5 تن از اعضای اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار ایران بازداشت و تعداد بسیاری از راهپیمایان زخمی شدند. همچنین جوانمیر مرادی، دبیر انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه میگوید:
همین که ما مراسم رو شروع کردیم از طرف اصلاحات و نیروی انتظامی ما مورد یورش قرار گرفتیم و مراسم ما رو به هم زدن. من که مشغول سخنرانی بودم در رابطه با اوضاع کارگرها و نیازهای روزمره کارگرها داشتم صحبت میکردم، رئیس اطلاعات اومد که به ما میگفت که شما اختشاش گرین رو داریم تحریف میکنین، اقدام کردن که منو بازداشت کنن که با اعتراض حاضرین.
دبیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه اشاره می کند که مراسم امروز مسالمت آمیز بود. جوانمیر مرادی طرح اتصال مطالبات صنفی کارگران ایران به خارجیان را که از سوی سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد با هدف سرکوب اعتراض جامعه کارگری می داند.
کارگران ایرانی و تجمعات اول ماه مه. گزارش بهروز کارونی را شنیدید. اما در برخی دیگر کشورها نیز گروه‌های سیاسی ایرانی در دفاع از کارگران ایرانی تجمعاتی را برپا کردند، از جمله در آلمان. در شهرهای کوچک و بزرگ آلمان امروز به مناسبت روز کار و کارگر تظاهرات گسترده‌ای برپا شد و گروه‌های اجتماعی و سیاسی ایرانیان نیز در این جشن سنتی کارگری ضمن جمع‌آوری امضا و پخش اعلامیه خواهان دفاع از حقوق کارگران و معلمان همچنین آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. یکی از این گروه ها جمعیت دفاع زندانیان سیاسی ایران در آلمان است که سخنگوی آن بهرام بیگدلی در پاسخ به پرسش همکارمان در آلمان شهرام میریان هدف از گرد همایی امروز را اینطور تشریح کرده.
گرد همایی امروز ما در رابطه با نقد خشن اقباشا در روز دستگیری تعداد بسیار زیادی از فعالین سیاسی در سراسر ایران، از کارگران، از اقلیت‌های قومی و ملی، از اقلیت‌های مذهبی، از معلمان، از زنان و از موج سرکوبی که در ماه‌های اخیر همه شاهدشون کشور ما در بر گرفته. میشه گفتش که این محلی که امروز ایرانیان جمع میشن، ایران نازک‌ها، اینجا سفارتخانه‌های واقعی مردم ایران هست. در اینجا هست کسانی که درد واقعی مردم ایران منعکس کنند، با نشان دادن عکس زندانیان، عکس اعدام‌ها، چهره واقعی حکومت حاکم بر کشور ما رو به نمایش می‌ذارن.
آقای دکتر بیگدلی، تا اونجا که من اطلاع دارم شما سرگرم جمع‌آوری امضا هم هستیم در روز اول ماه مه.
میز بزرگ جمع‌آوری امضا ما در همین محل نصب کردیم. بر روی این روز به ترتیب من از کنار شروع میکنم. طناب اعدام بزرگی بر روی چوب آبی رنگ وصله، در کنارش عکس دو جوان 18 ساله است که دو سال پیش زیر 18 سال در مشهد اعدام شدند. در کنارش عکسی از مجله عفو بین‌الملل هست که پاهای یک جوان اعدام شده در آسمان تهران دیده میشه. در کنار اون عکس عاطفه رجوی هست، دختر 16 ساله‌ای که در سال 2004 اعدام شد. در کنار اون باز عکسی از سرکرد سبیل‌های اعدام در مرکز شهر تهران و عکسی از اعدام‌های اهواز، عکسی از اعدام‌های کردستان و بسیاری اعدام‌های دیگه. ما شعارمون این است که مردم ایران لایق شرایط بهتر و حکومت بهتر از این هستن که براشون رکورد دومی در تعداد اعدام در دنیا رو براشون رقم بیاره.
حال به گوشه دیگری از راهپیمایی شهر کل میریم و در این راهپیمایی کانون تلاش هم شرکت کرده. من از آقای سیاوش محمودی، یکی از سرپرستان این کانون، خواهش میکنم بگن که برای چی در تظاهرات امروز اول ماه مه شرکت کرد.
روز اول ماه مه طبق سنت‌های گذشته همیشه تظاهرات‌های مختلف در شهرهای مختلف از جمله تو کل هم برگزار میشه و در کل هم کانون تلاش به همراهی کانون همبستگی با کارگران ایران کل تظاهرات مشترکی گذاشتیم و سعی کردیم که خواسته‌های کارگران رو روی پلاکات‌های درج کنیم و به گوش مردم شهر کل برسونیم.
و خواستتون چه هست؟
خواستهایی که هم میکنیم در رابطه با مسائل کارگری آزادی آقای محمود صالحی هستش. بر اساس اخباری که جدیداً در تیمولوژی ما سعی کردیم پلاکاتی هم بنویسیم در رابطه با اصولو که ضرب و شتمش کردن.
آقای سیاوش محمودی، لطفاً بگین که شعارهای دیگری که شما سر میدید چه هست به زبان آلمانی؟
شعارها بیشتر در رابطه با خواسته های معلمان، مبارزات معلمان و مبارزات کارگران در ایران و همچنین امسال اتفاقا تعداد بسیار زیادی از ایرانیان از جریانات مختلف شرکت کردند و شعارهایی که هم میکنند شعارهای علیه جنگ علیه ایران و علیه جمهوری اسلامی، در این حال دموکراسی برای ایران و مسائل حقوق بشر و همچنین آزادی زندانیان سیاسی، شعارهایی که تو جمع ایرانیان پلاکارتاش
همیشه. گزارش و گفتگوی خبرنگار رادیو فردا بود در آلمان در خصوص تجمعات امروز در این کشور به منظور دفاع از حقوق کارگران ایرانی. اما در همسایگی ایران نیز برگزاری مراسم اول ماه مه با تنش همراه بود. صدها تن در گرد همایی روز اول مه در استانبول توسط پلیس دستگیر شدند. به آنکارا می رویم و جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو فردا می شنویم. علی جوانمردی.
به گزارش خبرگزاری CNN ترک، امروز 17,000 پلیس مسئولیت حفظ امنیت میدان تقسیم و خیابان‌های اطراف آن در استانبول را بر عهده دارند. امروز از سایر شهرهای استانبول 4,000 پلیس دیگر با 15 هواپیمای نظامی به طور عاجل وارد استانبول شدند. به رغم بیانیه استاندار استانبول، از ساعت 10 صبح امروز سه‌شنبه هزاران نفر از اعضای سندیکاهای کارگری از بشیکتاش و اینونو به سوی میدان تقسیم به راه افتادند که با برخورد پلیس مواجه شدند. در جریان زد و خورد پلیس با برگزار کنندگان اول ماه می، تا کنون بیش از 620 نفر بازداشت و ده‌ها تن زخمی شدند. پلیس به سوی تظاهر کنندگان گاز اشکاور پرتاب کرد و با ضرب و شتم تظاهر کنندگان را ناچار به ترک میدان تقسیم نمود. سلیمان چلبی، دبیر کنفدراسیون کارگران، ساعت 1 بعد از ظهر در گفتگوی مطبوعاتی دولت اسلامگرای اردوغان را به باد انتقاد گرفت و بر حمایت کارگران از دموکراسی و جمهوری لائیک تأکید گذاشت. در این میان سندیکای روزنامه‌نگاران ترکیه دولت را به اعمال سانسور در پخش ابعاد واقعی تظاهرات امروز متهم کرده است. علی جوانمردی، رادیو فردا.
شنونده مجموعه گزارش و گفتگوهایی بودید از روز جهانی کارگر.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:19 است، 7:19 است در تهران و در اینجا نوبت میرسد به برنامه‌ای که پیشتر وعده‌اش رو داده بودیم، برنامه صدای شما از ژان خاکزاد که اختصاص دارد به نقطه نظرات و پیشنهادات شما شنونده عزیز.
الو، رادیو فردا. الو، سلام علیکم رادیو فردا.
الو، سلام، رادیو فردا.
عزیز تماس میگیرم.
صدای شما.
الو،
الو، رادیو فردا.
سلام دوستان، به برنامه خودتون برنامه صدای شما خوش آمدید. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که طی روزهای اخیر با پیامگیر ما تماس گرفتید و دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید، برنامه امروز رو اختصاص دادیم به پخش صدای اظهار نظرهای شما درباره مسائل روز. با هم گوش میکنیم.
طرحی را که برای حجاب انتخاب کردن خوب چیزیه، چون اگر این طرح را انتخاب نمی کردن باعث می شده که اصلا کل جامعه به فساد و تباهی کشیده بشه.
در ضمن این محدودیت هایی که برای آدم ها می زارن اصلا مشکل رو حل نمی کنه، بلکه مردم جامعه رو عوده تر می کنه. هر کسی اختیار داره با هم پوشش که دوست داره بیاد بیرون. اما هر جا می بینی ساعت 4 رو دوتا معمول گذاشتن، هر کی میاد داره گیر میدن، بهشترشون میزنن و تا جوانای مردم رو عقده ایتر میکنن و از اونی هم که بوده بدتر شده بهتر نشده.
تصفیحات جامعه که دموکراسی وجود نداره و آزادی و مردم حتی پوشش لباس مورد علاقه شون نداشت، واقعا چی دیگر جا همه جوان ها بیمار افسرده هستن فرق در مسائل استفاده.
نظر من درباره این قانونایی که پلیس داره اجرای حجاب و چیزایی که در شهر و مدرسه گذاشته بسیار منفی است، به خاطر اینکه این کارا نه فایده داره به جایی هم نمیرسه، خودشون رو اذیت میکنن. ما الان خودم از دانش آموز اول دبیرستانی از مدرسه اخراج شدم، خیلی هم نصف بیشتر مدرسه اخراج شدم. چرا شهرولی میپوشید؟ به شهرولی های بچه ها گیر میدن و اونا رو ویرون بکنم.
خواستم درباره میرغازی آقای امینزاد صحبت کنم. کدوم میرغازی؟ این روزا میبینیم که آقای امینزاد و دولت محترمش چطوری جانان را مورد سرکوب قرار میدهد.
آقای غلام‌حسین الهام اعلام کردن که این حرکات دانشجویان، کارگران گرسنه، معلمین محروم، حرکاتی که به وسیله خارجی ها تدارک دیده شده. من نمیدونم این حرفا از کجا به ایشون الهام شده. ایشون اگه دلیلی داره باید قوه قضایی اصلا ایشون احضار بکنه و دلایلی از ایشون بخواد، بی خود به مردم اتهام وارد نکنه.
سلام رادیو فردا، من خواستم بگم که به دولت ایران، هر دولتی که هست، روی میز مذاکره باید بشینه و به آمریکا به مذاکرات خود بگه که خب ایران چه حقی داره برد در کشور عراق، یک کشور دگرگون شده، سرنگون شده، خدا زده، چرا بره اونجا دخالت کنه.
در مورد غنی‌سازی اورانیوم میخواستم صحبت بکنم. دولت‌های پاکستان و کره شمالی در غنی‌سازی اورانیوم ایران را پشت سر گذاشتن و هم اکنون هم صاحب بمب اتم شدن. ولی آیا مردم این دو کشور به رفاه و آسایش هم دست یافتن؟ امیدوارم که دولت ایران به جای غنی‌سازی اورانیوم مثل دولت‌های نروژ و سوئد و دانمارک و این کشورهای پیشرفته که غنی‌سازی اورانیوم رو دنبال نمی‌کنن و دست به این کارا هم تا نزدن، امیدوارم دولت ایران به غنی‌سازی مردم ایران رو بیاره و اونا را غنی بکنه که بتونن در آسایش و رفاه و زندگی بکنن و از حقوق بشر و انسانی برخوردار.
سلام رادیو فردا، چرا نظر مردم را پخش نمی کنید؟ ما دیروز امروز نیروی انتظامی اومدن افغانه را ردمز کردن، بعدن اومدن کل وسایل ما را شور و شپاول کردن، هیچ داخل خونه ما نمانده. آیا از نظر حقوق بشر باید ایتاکار به سر ملت افغانستان درگاه؟ چرا نظر ما را پخش نمی کنید؟ آیا ملت افغانستان چیست؟ آیا دولت افغانستان از این ملت خبر دارد؟ اصلا این ملت میخواد چیکار کنه به این دنیا؟ ما کار کردیم، زحمت کشیدیم، کل واسه تلویزیون، یخچال، کولر، گاز، همه چی ما رو آمدن به سرقت بردن.
صدای شما. بد نیست پیش از پایان برنامه امروز به صدای این شنونده هم گوش کنیم.
علی فردا سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. من مدتی پیش زنگ زده بودم و گفتم دندونم درد میکنه. تو شما نگران نباشید، دندونم خوب شد. امیدوارم شما هم در صحت و سلامتی باشید.
دوست عزیز، خیلی خوشحالیم که دندان درد شما خوب شد. امیدواریم اگر خدای نکرده بار دیگر دندان شما درد گرفت، ما را در جریان بگذارید تا ما هم به فکر دندانهایمان باشیم و به دندان پزشک مراجعه کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. صدای شما.
شما هم می توانید میزبان ژان خاکزاد باشید. سه شنبه ها با صدای شما 00420221124113 شماره تماس ماست. این مجله شامگاهی است، روی ایستگاه رادیو فردا هستید. و در اینجا همچون همیشه در صفحه پایانی مجالی برای خبرهای از نوع دیگر، آخرین های ورزش، فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
به زعم بسیاری از کارشناسان فوتبال، لیگ برتر انگلیس یکی از دیدنی ترین و هیجان انگیز ترین رقابت های فوتبال باشگاهی جهان است. طبق آمار موجود هر هفته بسیاری از علاقمندان فوتبال در کشورهای مختلف از طریق گیرنده‌های تلویزیونی بازی‌های لیگ برتر جزیره را تماشا می‌کنند. حضور 3 تیم انگلیسی از 4 تیم مرحله نیمه پایانی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا هم بهترین دلیلی است که لیگ برتر انگلیس به عنوان یکی از قوی‌ترین لیگ‌های فوتبال جهان معرفی شود. امشب در دور برگشت از مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان یک بازی در ورزشگاه انفیلد در بندر لیورپول انجام می شود که تیان تیم لیورپول میزبان چلسی است. بازی رفت هفته گذشته با نتیجه 1-0 به سود تیم لندنی یعنی چلسی به پایان رسید. خوزه مورینیو سرمربی چلسی و رافائل بنیتس سرمربی لیورپول طی چند روز گذشته برای هم کرکری خواندند و هر کدام مدعی پیروزی تیمش بوده. چلسی در جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره با 80 امتیاز بعد از منچستر یونایتد 85 امتیازی در مکان دوم قرار دارد و لیورپول با 67 امتیاز در مکان سوم ایستاده. غیبت میشائیل بالاک بازیکن آلمانی تیم چلسی در حال حاضر بیشترین دغدغه مورینیو سرمربی این تیم است، اما در لیورپول هیچ بازیکن تاثیرگذار مصدوم و محرومی وجود ندارد. مانوئل گونزالس داور سرشناس اسپانیایی سوت آغاز این دیدار را در ساعت 22:15 به وقت ایران به صدا در خواهد آورد. برگزاری مسابقه دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و مکزیک امروز در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا بازتاب داشت. سایت AFC روز سه‌شنبه در این مورد نوشته است: تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای شرکت در مسابقات جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، روز 12 خرداد ماه طی یک دیدار دوستانه در ورزشگاه شهر مکسیکو سیتی به مصاف تیم ملی فوتبال مکزیک خواهد رفت. تیم ایران سال گذشته در اولین بازی گروهی در مسابقات جام جهانی آلمان 2006 با نتیجه 3-1 از تیم مکزیک شکست خورد. ایران در گروه سوم مسابقات جام ملت‌های آسیا با تیم‌های ازبکستان، مالزی و چین هم گروه است. رقابت‌های جام ملت‌ها از روز 16 تیر ماه سال جاری به طور مشترک در 4 کشور مالزی، اندونزی، ویتنام و تایلند آغاز خواهد شد. و بازگشت علی پروین، ملی پوش سال‌های دور تیم پرسپولیس، به صحنه فوتبال ایران امروز در بیشتر مطبوعات این کشور بازتاب داشت. علی پروین روز دوشنبه با خرید امتیاز باشگاه دست اولی اکباتان تهران مجدداً کار خود را در فوتبال ایران آغاز کرد. پروین در گفتگو با خبرگزاری مهر در این مورد اظهار داشت
برنامه ریزی خاصی را برای تیم فوتبال اکباتان مد نظر دارم که ظرف چند روز آینده طی یک جلسه مطبوعاتی این برنامه ها را اعلام خواهم کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
خب دوستان، دنیای ورزش از فریبرز قریب نقطه پایانی این مجله شامگاهی بود، اما پیش از پایان نگاهی داریم به عناوین چند خبر مهم. بنابر گزارش ها، ابو ایوب المصری رهبر گروه القاعده در عراق کشته شده است. نمایندگان شش کشور قدرتمند جهان فردا در لندن برای بررسی پرونده اتمی ایران تشکیل جلسه می دهند و تجمع صدها نفر در تهران به مناسبت روز جهانی کارگر با دخالت نیروی انتظامی متفرق شد. تکرار می کنم 00420221111 شماره تلفن پیامگیر ماست. radiofarda.com هم آدرس ماست. در دنیای مجازی اینترنت با دنیایی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. سپاس که در یک ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید. همکارانم تا 30 دقیقه دیگر همراهتان خواهند بود. نیوشا بغراتی، رادیو فردا.